أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته، وردع خطرات حماه من نفوس عن عرفان کنه صفته. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از این که به لطف الهی زانو زدن در محضر سخنان امیر مؤمنان در نهج البلاغه شریف امسال باز این توفیق دست داد که میهمان سفره گسترده و خان رحمت علوی باشیم و برخوردار از فیوزات سخنان دلنشین امام در نهج البلاغه و صبح خودمون رو در ایام متعلق به صدیقه طاهر سلام الله علیها آغاز کنیم با سخنان بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه. خب، خطبه ای که انشاءالله الان آغاز میکنم خدمت عزیزان و چند نوبتی خواهد بود و بعد از آن هم انشاءالله فرصت باشد ادامه میدیم مباحث رو، خطبه شماره 195 است. این خطبه شریف در حقیقت دارای سه بخش از مطالب است. بخش اول اون توحیدی است، بخش دوم اشاره به چرایی و فلسفه خلقت انسان دارد امام، و در قسمت سوم هم وجود مبارکشون توصیه به جوهری و گوهری می کنند که همواره در نهج البلاغه مطرح است و از برجسته ترین موضوعات نهج البلاغه است، یعنی دعوت به تقوا. تقوایی که علی معرفی می کند، نه تقوایی که در ذهن و ضمیر مخاطبانی است که آشنای با نهج البلاغه نیستند. این سه فراز رو ما در مجموعه این خطبه شریفه میبینیم. اما بدیهی است که امام ابتداءً با چه آغاز میکنن؟ با توحید. فرمود الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه. حمد از آن خداوندی است که آشکار ساخته است من آثار سلطانه، بخشی از آثار قدرت و چیرگی و سلطه خود را و جلال کبریائه و شکوه و عظمت بزرگی و کبریایی خیش را. ما حیره، چیزهایی را آشکار ساخته است که متحیر نموده است و حیران ساخته است. مقلل عقول من عجائب قدرته. اجازه بفرمایید من یه توضیحی رو خدمت عزیزان ابتداعا عرض کنم و اونگاه میپردازیم به اون چرا که در سخن امام در این قسمت مطرح است. استعذار دارید، میتوان به جرأت گفت بیشترین عنوان و موضوعی که از آغاز حیات بشری ذهن انسانها رو به خود مشغول کرده است چیزی نیست جز خدا، مقوله خدا. شناخت خداوند، جستن راه‌های ارتباطی با او و هر آنچه مربوط به ذات حق می‌شود، اهم موضوعاتی است که ذهن انسان رو به خود مشغول کرده است. و انسان‌ها از دیرباز در این چالش و در این درگیری ذهنی گرفتار آمدند که چگونه خداوند رو بشناسند و راه‌های ارتباطی با او را بیابند. البته عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز که ریشه این کار باز می‌گردد به فطرت انسان. استحضار دارید از اجزاء فطرت درونی انسان، یک جزء فطرت انسان قطعاً فطرت خداجویی است. یعنی آدمیان چه آگاه باشند و چه آگاه نباشند، چه پیگیری کنند و چه پیگیری نکنند، قطعاً توجه به خداوند سبحان، عشق به ذات حق، جستن و یافتن او در نهاد آدمیان قرار دارد و از اجزای فطرت حقیقی انسان هاست. براهیم و ادله این که این نکته رو اثبات میکنه فراوانه، دیگه من الان در صدد اون نیستم، اما به لطافت صبحگاهی فقط یه نکته شو عرض میکنم مثلا خدمت دوستان عزیز. مقوله‌ای در وجود ما انسان هاست که به شدت آدمیان وابسته به آن و علاقمند به آن هستیم، موضوعی به نام عشق. عشق یعنی اشتداد المحبه، شدت محبت. انسان ها دوست می‌دارند که عاشق باشند، معشوقی داشته باشند، یعنی شدت محبت خودشون رو ابراز کنند و اظهار کنند، و از اون طرف دوست می‌دارن که معشوق هم باشند و دوست داشته شده باشند. این که در زیارت فخیم و فاخر امین‌الله که به نظر حقیر برترین زیارت در مجموعه زیارات ما در محضر اهل بیت علیهم السلام است، میخوانی محبوبتن فی ارضک و سمائک محبتن لصفت اولیائک، خدا یا من رو محبوب در آسمان ها و زمین قرار بده و من رو دوستدار برگزیدگان بندگان خودت قرار بده، هم معشوق باشم هم عاشق باشم. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. چه زیبا گفته است خواجه که جان مطلب رو در این بیت سروده است. حالا دقت بفرمایید، در وجود ما انسان ها این شدت محبت وجود داره، اما معشوقه هایی که در بیرون پیدا می کنیم، یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید اینقدر دار. محبوب هایی که در بیرون پیدا می کنیم هستند و نیستند، می آیند و می روند، زیبایی دارند و زشتی دارند، اوج دارند و زوال دارند. در حقیقت این عشق در وجود ماست، اما اون معشوق آنی که گمان می کنیم نیست، بلکه اگر این عشق در وجود ما قرار دارد، به ازای این عشق یه معشوقی در بیرون وجود دارد که جمال مطلق است، کمال مطلق است، علم مطلق است، شکوه مطلق است، زیبایی مطلق است. یعنی در حقیقت خداوند جان ما رو به گونه آفریده است عزیزان که ما تمایل به عشق ورزی داریم، اما معشوق حقیقی هم نیست جز هو الله الذي لا اله الا هو، نیست مگر اون که آن که نمرد است و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی. در حقیقت معشوق حقیقی حضرت اوست و بس. خداوند به قاعده تزایف، دقت کنید ناچارم دیگه، به قاعده تزایفی که در عرفان و فلسفه گفته میشه انسان را عاشق قرار داده است، اما کون معشوقی که ما در بیرون در پی او باشیم نیست مگر خود حضرت ذوالجلال که معشوق پایدار ازل تا ابد است. خود این دلیل عرفانی و فلسفی است در فطرت خداجویی انسان که خدا در جان و وجود انسان قرار دارد. این نکته بسیار مهم و بسیار دقیقی است. حالا مثل این که این برهان تزایف را عرض کردم، 4 برهان دیگه داریم که نمیخوام وارد این بحث باشم. پس در وجود ما انسان ها اساسا فطرت خداجویی است و آدمیان از دیرباز در پی خدا بودند. شناختن خداوند و راه ارتباط، استمداد و یاری گرفتن از او و ارتباط از تعهدیت. اما از اون طرف 2 مشکل در اینجا وجود داره در راه آشنایی با خداوند سبحان، که این مشکل رو ما هم داریم، همه انسان ها از گذشته این مشکل رو داشتن. مشکل اول این است که ابزار این شناخت برای ما انسان ها محدود است. یعنی ما ابزارمون برای شناخت خداوند سبحان چیست؟ یه ابزاری داریم که حسه، یعنی حواس 5 است. با این دیدنی ها و با شنیدنی های خودمون و ابزارهای دیگه مون میخوایم خدا رو بشناسیم. خب این ابزارهای ما همه دارای محدودیت، مگر میزان دید ما، با چه میزان دیدی ما میتونیم با فاصله کانونی ببینیم و بررسی کنیم؟ ما مگر چه صداها و اصواتی رو میتونیم بشنویم؟ ما محدودیت داره، این یه هرتز خاصی رو گوش ما میشنه و چشم ما میبیند. اولا که بینایی و ابزارهای حسی ما محدودند، اینها نامحدود نیستند و محدودیت دارند. دوم این که خطا دارند، یعنی ابزارهای شناختی ما اینها دچار خطا میشه دیگه، اینها رو در علوم تجربی این خطاها رو بالاخره ثابت میشه، انکسار چشم چیست، نمیدونم مشکلات دیگری که چشم وجود داره و خطاهایی که میکنه یا گوش خطاهایی که دارد. ما ابزار شناختمون ابزار حسی است، اما ابزار محدود و دارای اشتباه است. دومین ابزاری که ما داریم ابزار عقلانی است. ما با عقل میخوایم، با استنتاجات و استنباطات عقلی میخوایم خداوند سبحان رو بشناسیم، این هم ابزار دوم ماست. خب این ابزار عقلی هم محدودیت داره، یعنی عقل انسان که نامحدود نیست، بالاخره در این حدی انسان به یه شناخت و معرفتی میرسد، اما سقف شناخت عقلی هم بسته میشه. گذشته از اون در شناخت‌های عقلی هم تعارض وجود داره، این که عقلای بشری در مکتب‌های مختلف فکری مقابل هم می‌ایستن، آراء هم رو نقد می‌کنن، اینا عقلاان، اندیشمندانن، اما چرا آراء هم رو نمی‌پذیرن و قبول نمی کنن؟ یعنی دستاوردهای عقلی جامعه بشری و دانش بشری هم یه نوع تناقض و تعارض دارد، اینا هم در دلش اختلافات وجود داره. خب این هم ابزار عقلی ما. سومین ابزاری که ما برای شناخت داریم ابزار شهودی است، ابزاری است که در جان و دل انسان ها وجود دارد. ابزار شهودی هم ابزار خوبی است، اما ابزاری است که شخصیه، نمیشه این رو تسری به دیگران داد، و در این حال ابزار شهودی هم خطاهای خودش رو دارد که دیگه حالا نمیخوام وارد اون بشم. پس ببینید در باب شناخت الهی ما اولین مشکلی که داریم اینه که ما انسان ها ابزار کافی برای شناخت خداوند رو نداریم. ما نداریم، این ظرف وجودی ما و ابزار و استعداد ما که محدوده، این بالاخره بسته از کجا و پدیده‌ای رو و ذاتی رو اینطور بگیم، وجودی رو می‌خوایم بشناسیم که لایتناهی است، نه مرز زمان دارد، نه مرز مکان دارد، نه محدودیتی دارد، مطلق است به تمام معنا، اطلاق کامل رو داره. حالا من محدود می‌خوام در پی شناخت این معشوقی باشم که لایتناهی است و هیچ مرز و حدی در وجود این نیست، چطور میشه با ابزار محدود وجود نامحدود رو شناخت؟ این عملی نیست. این اولین مشکل بشریت در شناخت خداوند سبحان بوده است از دیروز تا امروز تا همیشه، این مشکل اول. به همین خاطر انسان ها با عقول خودشون، با اندیشه های خودشون تصاویری و تصوراتی از خداوند ایجاد کردن. دیگه گاه شده است این که بگوییم که دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خویش، ای به یاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. ممکنه گاهی این بوده، گاهی ممکن است شناختهایی ساختی، مثلا اندیشمندان متفکران بزرگ اومدن دم از بسیطه الحقیقه زدن و یه مسائل دیگه رو در باب خداوند سبحان، عقولی عقلیاتی رو مطرح کردن حکما و اینا، چیزهایی رو گفتن که باید ببینیم واقعا اینها در محدوده خداوند کجاست، آیا اینها در مورد معرفت الهی چه جایگاهی دارد، چه وزانتی دارد، چه اندازه‌ای دارد که اینها قصه خودش رو دارد و حکایات پیچیده خودش رو دارد. این نکته اول است که انسان ها به این خاطر با تصورات و توهمات خودشون و اندیشه خودشون، باید این تعبیر رو به کار ببرم، خدا ساختند. خدا ساختند، این سخن من نیست، این سخن امام باقر است که کل ما من یستموه با آوامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اونی که شما با دقیق ترین فکر و اندیشه خودتون از خداوند تصور میکنید و میسازید، یه ساخته ذهن شماست، این مخلوقیه که شما ساختید، این خالق نیست، مردودون، این رد میشه به سوی خودتون. این بعد امام در ادامه تشبیه به بعضی از حشرات میکنند و زیبایی هایی در این حدیث وجود دارد. این نکته اول. پس برمیگردیم در باب شناخت خداوند، اولین پیچیدگی که بشر از دیرباز داشت این بود که میخواست با ابزارهای محدود خودش حقیقت لایتناهی رو بشناسد، لذا دچار مشکل میشد، به پیچیدگی ها برخورد میکرد. این نکته اول. و دستاوردی نمی داشت و بد کار به جایی می کشید که می گفت گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. یا می گفت ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته رو جان شده آواز برآمد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. این می شد قصه اول. مشکل دومی که در این جهت وجود دارد این است که اساساً خود ذات حق به لحاظ معرفت و شناخت پیچیدگی هایی در شناخت اوست. یه مشکل در ماست، یعنی در عارف کسی میخواد بشناسد، یه مشکل در معروف در ذات حق، یعنی یک اولا خداوند ذاتی دارد و صفاتی دارد. ما قائل به اتحاد ذات و صفتیم، تفکیک نمی کنیم، اما به لحاظ شناختی ذات خداوند و صفات خداوند. ذات الهی حقیقتیست بحر لجی و عمیق، فرمودن دریای پیچیده و اقیانوسیست که نمیتونید پا لبش بذارید، بذارید غرق میشید، میرید تو اعماقش بیرون نمیایید. یعنی ما به ذات حق هیچ دسترسی نداریم، هیچ تعریفی ما برای ذات حق نداریم و از ذات خداوند هیچ آشنایی و شناختی نداریم و تصور هم نمیشه و امکان هم نداره. حکیم نازی به عقل تا کی؟ به فکرت این ره نمیشود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. هیچ، در بسته از تمام تعطیل. ما نسبت به ذات الهی و کنه ذات خداوند، نه هم ذات خداوند هیچ راه ورودی نداریم، در بسته از تمام است. آنچرا که در مورد خداوند وجود دارد صفات الهی است، یعنی راه شناخت به صفات الهی است. حالا این صفات الهی هم پیچیدگی ها، تو در تو بودن ها و گستردگی ها، وسعت ها به گونه ایست که اینها هم مبهوت و متحیر انسان در مواجهه با صفات الهی و کنه صفات الهی میماند. پس ما دو مشکل اصلی در باب شناخت خداوند داریم و این دو مشکل، مشکل بشریت از روز نخست تا الان و تا پایان خواهد بود. حالا برای رفع و زدودن این دو مشکل چه سازوکاری در رویه توحیدی الهی وجود دارد؟ خداوند برای اینکه این دو مشکل، مشکل بندگانش رو و مشکلی که در نسبت به ذات خودش وجود دارد در این باب، دیریابی حضرت احدیت به این معنا، این چگونه حل میشه و چگونه دریافت میشه، باید عرض کنم منظر مبارک عزیزان، من اجازه بدید این راحتش کنم با دو کلمه بگم. خداوند دو واژه رو در قرآن مطرح میکند که میدانیم ارکان و پایه‌های معارف الهی رو همیشه خدمت عزیزان گفتم چند پایه وجود داره. تمام معرفت الهی چهار رکن دارد. این میز استوار رو میگذاری، چهار پایه این که در باب معرفت الهی وجود داره، تحلیل است، تکبیر است، تسبیح است، تحمید است. تحلیل لا اله الا الله، تکبیر الله اکبر، تسبیح است سبحان الله و تحمید است الحمدلله. اینها میشن چهار رکن. حالا در زدودن اون دو مشکل و سازوکاری که در اینجا وجود دارد، این دو عنوان پایانی که عرض کردم، یعنی تسبیح و تحمید، میاد برای زدودن این مشکل و کار را آسان کردن برای بشریت در شناخت به خداوند سبحان. اما در بعدی که اشاره کردم که ما انسان‌ها به دلیل ابزار محدودمون دچار یه شناختی میشیم از خداوند که این شناخت چیز شناخت حقیقی نیست، یعنی بر اساس سقف اندیشه خودمون، نهایت افکار خودمون، تصوراتی، تصویری از خداوند میسازیم و گمان میکنیم که این خدای ماست. حالا این دیگه به مقدار کشش و استعداد ذهنی این اتفاق برای انسان ها می افتد و این تصور از خدا دست می دهد برای ما آدمیان. کلمه تسبیح، این اصرار ورزی که بر مقوله تسبیح در قرآن می بینیم، این سبحان اللهی در قرآن می بینیم. خدمت دوستان در تفسیر عرض کردم، بالاخره شما هفت سوره قرآن رو می بینید که به اینها میگن مسبحات، با ماده تسبیح آغاز میشه این سور، یعنی مشاهده میکنید گاهی مصدرش میاد سوره اسراء سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، گاه فعل ماضیش میاد سبح لله، گاه مضارعش میاد یسبح لله، گاه فعل امرش میاد سبح اسم ربک الاعلی. و مقوله تسبیح در قرآن به نظر میرسد گسترده ترین مبحث برای شناخت خداوند مطرح میشه. چه مسئولیتی رو تسبیح به عهده دارد؟ اولین نکته‌ای که در تسبیح وجود دارد تنزیه، زدودن ذهن، تصورات، خیالات از هران چه نسبت به خداوند در ذهن و ضمیر انسان با ابزارهای محدود شناختی انسان دست می‌دهد. یعنی اولین کاری که باید بکنیم اینه که ذهنمون رو تجرید کنیم، مجرد کنیم از تمام تصوراتی که در مورد او داریم. این پیام تسبیح است. سبحان الله یعنی خداوند منزه است، سبحان که رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین، سبحان که رب العزت اما یصفون، پروردگار تو پیامبر که خداوند سراسر عزت و قدرتمندی است و شکوهمندی است، منزه است از آنچه وصف کنند، از آنچه توصیف کنند او را. پس نکنید، توصیف نکنید. یعنی میاد این ابزارهای محدود ما که میخواد خداوند رو بشناسد با تسبیح ذات احدیت به ما نشان میدهد که این کار کار شما نیست، که بخواید با این امکانات محدودتون خداوند رو بشناسید، تشخیص بدید و اون مقوله اول رو از تعهدیت، اون ابهام و مشکل اول رو با تسبیح میزداید، بعد راهکار میده که حالا عرض میکنم راهکار چیست. دومین مقوله برای این که خداوند ذاتش، این مشکل دوم که ذات حق دستیابی به اون نداریم، به صفات الهی بالاخره پیچیدگی های خاصش رو در مراجعه دارد. دومین نکته این که میاد قرآن حل میکند این مقوله رو و ذات حق حل میکند، تحمید است. تحمید و حمد است. یعنی ذات حق خودش به صحنه میاد و شروع میکند به معرفی خودش آنگونه که باید معرفی شود. میگه نیاز نیست شما من رو بشناسید، من خودم خودم را به شما معرفی میکنم آنگونه که باید معرفی شود. با چه حقیقتی این اتفاق میفتد؟ با تحمید، با حمد و تحمید اتفاق میفتد. یعنی کار به گونه ای میشود که میاد و یک یک معرفی میکند اسماء و صفات و آثار حضرت خیش رو با جلوات و ظهور و تجلیات خودش رو به بندگانش حضرت سبحانی معرفی میکنه. چقدر زیباست. من دلم نمیاد این بحث رو رها کنم، اما خب بالاخره رها کنیم برمیگردیم به سخن امام. اینا مقدمه سخن امیرالمومنینه که دارم خدمت بزرگواران عرض میکنم. اما این سخن دلنشین سید الساجدین چه میکند که فرمود الهی انت کما افنیت علی نفسک، یعنی هر دو ابهام تو این سخن امام دیده میشه. الهی انت کما افنیت علی نفسک، خدایا تو آنی که خود خود را ثنا میکنی و تعریف میگویی و میشناسانی و معرفی میکنی. ولولا انت لم ادر ما انت، و اگر خدایا تو خودت خودت رو معرفی نکنی من هیچ شناختی نمیتونم به تو پیدا کنم. و عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه‌ای دیگر کند. اگر خداوند پرده رو کناری نمیزد و خود رو نمی نمایانید و نشان نمیداد با صفاتی که حمد او به دنبال اون می آید، ما هیچ راهی برای شناخت خداوند سبحان نداشتیم جز همون ابهامات و تصورات و ساخته های ذهنمون. خب این نکته روشن شد. پس ما را برای این در سازوکار شناخت الهی و معرفت الله دو مقوله داریم در قرآن که اینها راهگشاست، که تسبیح هست که مشکل ناتوانی ما رو میزداید و ابهامات رو به کناری میزند، تصورات و خیالات و جلوات اون به اصطلاح جهش های ذهنی ما رو با تسبیح خداوند آرام میکند، کنترل میکند، جهت میدهد. دوم تحمید میاد و صفات الهی به صحنه میاد میاد هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر هو الله الذی لا اله الا هو الخالق الباری والمصور میاد شروع میکند اسماء و صفات خودش رو خداوند بازگو میکند معرفی میکند و هر نامی از ذات حق یه دری رو به روی معرفت میگشاید برای ما باز میکند در معرفت الهی. شبهای قدر میشه مینشینید جوشن کبیر میخوانند مؤمنین و متدینان، صد بند میخونند، در هر بند 10 صفت و نام الهی، 1000 نام خدا، 1000 درب به سوی معرفت الهی برامون گشوده میشه در جوشن کبیر، که هر صفت رو که بریم یه درب است، یه دربی است، یه باب گشوده است و میدان و وادی است برای معرفت حضرت اهدیت، که عمر تمام بشریت تو یکی از این باب ها هم اگر طی بشه باز به آخرش نمیرسیم. شروع میکند خداوند سبحان با آثار خودش رو معرفی میکند به ما، یعنی با آثار و تجلیات صفاتش. فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، برید نگاه کنید آثار رحمت خدا را. میخواهید با صفت رحمت آشنا بشید، برید آثار رحمت رو ببینید. حالا یه گوشش کیف یحیی الارض بعد موتها، این بهار نوز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. ببینید چه میکند رحمت الهی با زمین های مرده، چگونه زنده میکند، حیات میبخشد. این یک گوشه از صفت محیی بودن خداوند است که رحمت او را نشان میدهد. و قص علی هذا، حالا و آیت لهم الارض المیته احییناها، هی من آیاته از نشانه ها، از نشانه ها. این نشانه های چیست؟ نشانه های صفات آثار الهی است که داره ذات حق در قرآن معرفی میکنه. و دیگه شما بیایید این مجموعه آیات رو نگاه کنید در حوزه طبیعیات قرآن و در حوزه های دیگر که جای خود دارن. خب با توجه به این، حالا خداوند سبحان میاد خودش معرفی کننده خودش میشه در کلامش و در وحی به انسانها تا اون مشکل رو بزداید. هر دو مشکل حل میشه، یعنی بالاخره این که ما نمیتوانیم بشناسیم پیچیدگی که در راه شناخت و اوست با معرفی ذات حد، و از اون طرف هم این ناتوانی ابزارهای شناختی شهودی و حسی ما رو از طریق وسائطی که قرار میدهد در این جهت، یه ترانسفورماتورهای افزایندهی که افزایش پیدا میکند این معرفت ما به سبب اونها، بعد اینها میان و این بار رو به دوش میکشن و این کار رو انجام میدن و این معرفی رو انجام میدن برای ما. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم صبح نخستین انجمنمون هست در محضر سخنان امیرالمومنین، یه سری بزنیم به دیار نیشابور و نظاره کنیم سیمای نازنین علی ابن موسر رضا را، آن روز که نیشابوریان به قوقا نشستند و منتظر آن بودند که جمال نازنین علوی ببینند و قلمدانهای مرصع آماده نوشتن سخنان علی ابن موسر رضا بود. پرده رو امام کنار زدن، استوقف البعله رفع المظلمه، مرکب نگاه داشته شد، پرده رو کنار زدن و شروع کردن به سخن گفتن. تا خواستن بگن مردم که نمیگذاشتن، بالاخره اینا منتظر بودن تا جمال نازنین علی ابن موسی ببینن. وقتی این اتفاق افتاد و بالاخره عرض به خدمتون اجازه دادن صحبت کنن، چه گفتن حضرت؟ اونی که همتون بلدید، حدیثی رو گفتن که اسم این حدیث چیست؟ سلسله الذهب. این رشته طلایی دارد، یعنی حضرت ان ابی از پدرم از پدرش گفت تا علی ابن ابی طالب تا رسول خدا تا ان الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن من است. این اون حسن بارویی است. اگر کسی پای به درون این کلمه توحید و وحدانیت بگذارد، دیگه تمام است، به تمام معنا مسئول در دنیا و آخرت از تمام آسیب ها و خطرات، به اون بلندا و اوج میرسد کذا و کذا. بعد حرکت کرد قافله، شنیدید میگم برای این ورود به خطبه، حرکت کرد قافله مبارک حضرت علی ابن موسی. حضرت دوباره دستور توقف دادن، روی کردن به مردم، فرمودن به شروطها، این کلمه لا اله الا الله و توحید یه شروطی داره، بلا بهش نمیرسید به این توحید خداوند، به معرفت الهی، به شروطها. و انا من شروطها، و من شرط این توحیدم، یعنی اگر از مسیر ما خاندان باشد به وحدانیت خدا و توحید میرسید. عقول خودتون، اندیشه های خودتون کفایت نمی کند. این ترانسفورماتور افزاینده اومده، خداوند یه عقولی را، یه استعدادهایی را، یه نخبگانی رو، یه اولیایی رو، یه برجستگانی رو برده است، اینها رو نشانده است بر خان خودش. گاهی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرمود عبیت و ان در ربی یطعمنی و یسقینی. دیشب رو من میهمان خدا بودم، خدا مرا خورانید و نوشانید. بعد اصحاب میگفتن یا رسول الله وقتی بزرگی یه سفری میره بالاخره یه دستاوردی میاره برای حالا یه نزله میگن این رو، یه نزله به ما بدید، حالا یه گوشی از اون که دیشب خوردید برای ما هم بگید. بعد پیامبر شروع میکرد به گفتن. اونی که اصلا بیشتر میگرفت صاحب این سخن بود که الان اونم اون چه گرفته برای ما داره مطرح میکنه. خطبه 195 میخونم خدمت دوستان عزیز و ورود میکنم محضر مبارکتون. این اندیشه های بزرگان الا عباد الله المخلصین، این عباد مخلص خدا، اینها ورود کردن، خداوند اینها رو برد آشنا کرد با حقایقی که امکان دستی اون برای ما نیست و آوردن و برای ما گفتن. با تسبیح و تحمید الهی کار رو برای بشریت توضیح دادن. حالا دیگه هیچ تردیدی نیست، این سخن رو کسی داره شک نمیتونه بکنه. این مطلبی که عرض میکنم، یه نفر در میان مسلمانان نمیتواند در این تردید کند، در غیر مسلمانان هم نمیتوانند تردید کنند. از ازل تا ابد بعد از نبی مکرم اسلام هیچ تردیدی نیست که ما خداشناستر، آگاهتر به مقوله تحمید و تسبیح، آگاهتر به اسماء و صفات الهی و به جلوات ذات الهی، جز وجود نازنین مولانا مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب نداریم. یعنی برترین موحد، سید الموحدین، کسی که به شناخت عمیقی در ابعاد صفات الهی به گونه‌ای برسد که وقتی از او سوال می شود که آیا تو یا ابوالحسن، ذئلب یمانی سوال کند آیا تو خدایت را دیده ای؟ بگوید افاعبد ما لا ارا. ذئلب گمان می کنی من اونقدر کند ذهنم و اونقدر سادم که خدایی رو که ندیدم بپرستم؟ یعنی کسی که بگوید ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچی رو به خدا تو این عالم ندیدم الا اینکه قبلش با او و بعد از او خدا را دیدم. خب دیگه حالا راز بگشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو، شمه ای واگو زان چه دیده ای. فرمود الحمدلله، الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه. تمام مقدمه ای که گفتم دیگه الان تو این خط اول سخن امام مشخص میشه. فرمود حمد از آن خداوندی است، الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه. حمد از آن خداوندی است که آشکار ساخت من آثار سلطان. من میتونه اینجا من بیانیه باشه، یعنی آشکار کرد آثار سلطان خیش. میتونه من تبعیضیه باشه، یعنی بعضی از آثار سلطان و قدرت خیش. شاید معنای دوم بهتر باشه. برخی از آثار و نشانه های قدرت خیش رو، صفت قدرت خودش رو و جلال کبریایه. جلالت شکوهمندی است، عظمت و بزرگی است. کبریایی هم که اون برتری که خداوند نسبت به وجود دارد و اون بزرگی ذات حق است. خب حمد از آن خداوندی است که آشکار کرد آثار قدرت، برتری و بزرگی خیش را در وجود، چیزهایی را که بخشی از اون رو، مقداری که ما حیره، مقداری که متحیر و مبهود کرد. مقلل عقول، مقلل عقول، متحیر کرد مقلل عقول را. مقلل عقول، مقل جمع مقله، شحمت العین، این قسمتی که سپیدی و سیاهی چشم، بالاخره ورودی و مردمک چشم قرار داره، این شهمت العین رو میگن مقل و مقله در کلام عرب. خب بالاخره تصویربرداری چشم ما از کجاست؟ دوربین تصویربرداری دقیقاً در این منطقه قرار داره. امام میفرمان که حمد از آن خداوندی است که با آثار سلطه و قدرت و صفت چیرگی و بزرگی و کبریایی خیش متحیر کرد، چیزهایی رو نشان داد که متحیر کرد مقلل عقول، نه این چشم را، چشم عقلها را و اندیشه ها را. تعبیری که امام به کار میبرن فوق‌العاده زیباست، نه چشم سر را بلکه چشم جان را. یعنی امام چشم عقل و جان رو مطرح میکنن، چیزهایی را عیان کرد که عقول و اندیشه ها و چشم جان آدمیان رو متحیر و مبهوت و حیران میکند. من عجایب قدرته، از شگفتی های قدرت خیش در این هستی و در این وجود. و ردع دوم، یعنی این قسمت اول مربوط میشه، عجیبه، مربوط میشه به یه بعد تحمید، این بعدی مربوط میشه به یه بعد تسبیح. و ردع و باز داشت خطرات حماه من نفوس ان عرفان کنه صفته، و حمد از آن خداوندی است که باز داشت خطورات یعنی واردات. حماهم میتونه جمع همه باشه، میتونه جمع هموم باشه. باز داشت همهای ذهنی انسانها و نفوس انسانها را از رسیدن به کنه صفاتش، یعنی جوری انسانها آفریده شدن که با تمام جولان ذهنی، با تمام پرش‌های ذهنی، به تعبیر خود حضرت با تمام قوس الفتن که در خطبه‌های دیگه مطرح می‌کند، نمیتونن برسن به اون کنه صفات. باز احساس می‌کنن که حیفم میاد نخونم این دو بیت رو، عربی است، ای کاش معادل فارسیشو پیدا می‌کردم خدمت دوستان می‌خوندم. فیک یا عجوبت الکون قد الفکر کلیلا انت هیرت زب اللب و بلبلت العقول کل ما قدم فکری فیک شبرا فرمیلا ناکسا تخبط فی الامیا الا یهد السبیل. ابن عبدالحدید میگه شارع نهج البلاغه، فیک یا عجوبت الکون قد الفکر کلیلا، متحیر و مبهوت موندم، فکرم زمینگیر شده، اندیشه هم در تو ای معشوق ازل و ابد. فی که یا عجوبت الکون قد الفکر انت حیرت زب اللب، تو عقلا و اندیشمندان را متحیر و مبهوت کرده. حیرت زب اللب و بلبلت العقولا، عقلها را به چالش کشیدی خدایا با این عظمت صفات و اسمات. هر مقداری که به تو یه قدم نزدیک میشم احساس میکنم فرسنگ ها از تو فاصله دارم از شناخت حقیقی تو. کل ما قدم فکری فیکش ابرن فر رمیلا، لذا مجبورم ناکسن تخبط و فل امیا الا یهد سبیلا، متحیر بمانم تا از سوی تو خبری بشود. و این خبر میشه الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک، خدایا تو میتابانی این نور شناختت رو به دل بندگانت تا اونها تو رو بشناسن. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. استجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، یه جلوه به طور میکند تکه تکه میشه، موسی مدهوش میماند. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. الله اکبر، عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا. گوشه‌های خدا گاهی از این باده معرفت یک کمی جرعه‌ای بیشتر به کام بعضیا میکنه، بعد ببینید قوقا به پا میکنه، بعد میشه خطبه اشباح نهج البلاغه. خب دیگه به ترتیب دیگه میگفتم، الان تا 151 رو مشهد شبهای پنجشنبه بحث نهج البلاغه رسید که تمام کردم. وقتی رسیدم به خطبه 92 و خطبه اشباح، دست دست میگردم. چند بار میخواستم اصفهان بگم خدمت دوستان خطبه اشباح رو، باز نگفتم، تردید کردم، میترسیدم، خدا میدانه به حق امیرالمومنین میترسیدم ورود به این خطبه بکنم. خب بعدم که ورود شد 30 جلسه شد، این یه جلد فروغ حکمت اختصاص به این داره اگر اشتباه نکنم، جلد پنجم به نظرم یا جلد ششمه، جلد ششم فروغ حکمت شرح این خطبه است. شما رو به خدا برید نگاهی بکنید ببینید چی کار کرده امیرالمومنین در این خطبه هشت باب و در این معرفت نامه الهی به کجا سر زده، از روز نخست آفرینش رو چگونه میگه، از قدرت الهی رو بگید، بیگ بنگ نمیدونم، از انفجار بزرگ بگید، ببینید چطور شروع میکنه آغاز آفرینش رو، خلقت رو، زمین و زمان رو به هم میدوزد پسر ابی طالب، و چگونه این معرفت الهی رو در حوزه های مختلف جان و جهان به رخ میکشد، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، چگونه تفسیر میکند این حقایق الهی رو و آیات خدا رو جلوه‌گر میکند در زمین و در زمان و زمین و تمام ابعاد هستی. خب فرمود خداوند سبحان رد خطرات هماه من نفوس ان عرفان کنه صفته، کنترل کرد که انسان ها به خطا نرند، به خطا نرند. خب برگردیم دوباره باز همین خط رو یه نگاه دیگه بکنیم و الحمدلله الذی ازهر من سلطانه و جلال کبریائه، خب سپاس از آن خداوند است. ببینید اینجا امام حمد رو به کار میبرن، تحمید اشاره کردم، حمد مربوط به چیز؟ مربوط به اینه، اصلا شما حمد لازمه همین کوتاه این رو بگم ولی اون که در تفسیر اینها گفته شده، اما ببینید حمد افنا علی الجمیل الاختیاری، ستایش بر یه زیبایی و بر یه کار شایسته است که به اختیار انجام میشه و شایسته ستایش است. اگر یه پدیده‌ای زیبایی دارد، شکوهی دارد، اما خودش نقشی در این جمال و زیباییش نداره، این قابل حمد نیست، اینو نمیشه حمدش کرد. اینو چیکارش میکنن در کلام عرب؟ مدحش میکنن، میگن مدحت اللؤلؤ علی صفاته، میگن این الماس عجیبه ها توی فلان، میبینی تمام دنیا دنبال این الماس هن که در ساختمان الماس فلان جا هست اسم نمیبرم، و در پی آنن این چقدر شکوه، زیبایی، جلال، عظمت، قیمت، چه خونها ریخته شده تا این الماس رو از کجای افریقا به دست آوردن، منتقل کردن تو فلان جا. این حمد نداره این الماس، این چون از خودش که چیزی نداره که این مدحش میکنن. مد مال جایی است که اختیاری نیست، حمد مال زیبایی است که به اختیار ایجاد می شود. حالا سوال می کنم، خب تمام وجود و آفرینش رو که نگاه می کنیم، زیبایی ها و جلوه ها دیگه برید پیداش کنید، بریم ببینیم. عزیزان من، دانش تجربی، ما الان میگیم بشر کجاست دیگه، رو مرزهای دانش داره حرکت میکنه، هایتک و مثلا در دانشهای مختلف بشر به کجا رسیده است و بالاترین دوران، یعنی تو این 25 سال اخیر بشر به میزان تمام تاریخ گذشتهش در فناوری رفت بالا، اوج گرفت. اما سوال، واقعا الان این بشر مدعی با تمام این دانشی که داره، واقعا این اگر درصد میشه گفت اصلا از حقایق موجود در هستی، علوم طبیعی رو عرض میکنم، دانش تجربی دارم میگم ها، نه به ماورا کار ندارم که به ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، اونها رو که ولش کنید، انسان موجود ناشناخته آلکسیس کارل رو ول کنید که ما ناشناخته است، هنوزم ناشناخته است که نمیدونیم. شما فهم کنید در مورد روح انسان ما چقدر مطلب داریم در دانش بشری، چقدر انسان ها چیز نوشتن، اینا 10000 صفحه میشه نداریم، چقدر میشه چیزی که در مورد بشر نوشته، در روح و نفس انسان ها نوشته شده و شناخت پیدا شده در طول تاریخ تا الان، اینو ولش کنید، من در مورد دانش تجربی دارم میگم، همونی که انسان درش تاخته است و تازیده است و به اینجا رسیده است. ببینید تمام عمر یه دانشمند، یه پژوهشگر در لب خودش، در آزمایشگاه خودش، در کجا صرف میشه که یه خاصیت، یه ویژگی از یه عنصر این آفرینش رو، از میلیاردها میلیارد عناصر این هستی رو بخواد کشف کنه و خصوصیاتش رو بفهمه، ارتباط این رو با بقیه عناصر خلقت درک کنه و کشف کنه، یه گوشه کوچک یه خاصیت کوچکی رو، بعد میبینه خب این دستاوردها و اختراعات و اکتشافات از دلش بیرون میاد. یعنی تمام اندیشه ها و عقول بشری در سطح دانش تجربی در تکاپو و تلاشند، اما دستاورد اون نسبت به حقیقت علم و به حقیقت آن چه خداوند در این هستی آفریده است و برای انسان آفریده است چیزی نیست، هنوز چیزی نیست. اینی که ما در مورد حضرت ولی عصر داریم، وقتی وجود اون بارک است ولی عصر میاد، دست بر عقول انسان ها میگذاره، یعنی دست و کله انسان ها میگذاره، نه
یعنی امام موانع فهم بشر رو بر میداره و انسانها فهمشون 27 برابر میشه. حالا چرا 27؟ اینها رازهایی داره تو مباحث مهدوی باید گفت. 27 برابر میشه یعنی سطح دانش تجربی در جامعه بشری چیز دیگه میشه. این هم دانش تجربی رو عرض میکنم، همون دانشی که 800 آیه قرآن در این ارتباط است. با 35 سال کار در قرآن دارم عرض میکنم، 800 آیه قرآن در این ارتباط است. میاد این رو باز میکند و چیز دیگری میشه. خب بالاخره اون چه که ما میبینیم در آفرینش و در هستی عزیزان که خداوند گسترانده است، در تمام اینها و در تحقق و وجود اینها بشر چه نقشی داره؟ هیچ نقشی نداره. یعنی تمام این جمال همه از صاحب جمال است و از صاحب حمد است، ما انسان ها که نقشی نداره. ما در خودمون، در وجود خودمون، آیا ما در زیبایی های خودمون نقش داریم؟ هم زیبایی ظاهری خودمون رو، یعنی در این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. همین شکل ظاهری خودمون رو مگه ما نقش داریم؟ بله، مگر اینکه بحث روزگاران ما باشد و بالاخره این جرایح های زیبایی باشد که پایانش خدا عاقبت به خیر کنه. داریم میبینیم گوشه هایشو، اما وقتی که میبینیم واقعا اون جمال زیبایی طبیعی که خداوند به هر انسانی داده است، مگر خودش نقش داره درش؟ این بوم خلقت و این قلم الهی است که کشیده میشه روی این بوم آفرینش، بعد میشه یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اونطور که بخواد رقم میزنه تصویرتون رو در رحم مادران. این 46 کروموزوم و بعد آقا میاد چی میشه و بعد چه شکلی، چه جمالی، چه خطی، چه خالی. به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. و قوغا میکند. ما که نقش نداریم در جمال خودمون، جمال ما که از جمال آفرین است الحمدلله. اگر ما یه زیبایی رو ستایش میکنیم، خدا رو باید ستایش کنیم، نه صاحب این چشم و خط و خال رو، گیسو و زلف رو. حالا میگید آقا بالاخره فلان دانشمند، فلان پژوهش، فلان این زحمت کشیده 40 سال 50 سال این زیبایی های علمی رو. خب عزیز من، اولین نکته ای که این دانشمند صاحب علم رفت تونست دنبال این تحقیقات باشه اینه که نفس کشید، خداوند بهش حیات داد، زندگی داد. بالاخره آقا این بسته شد سیستول، دیگه باز نشد، شد دیاستول، باز شد، بسته نشد این قلب، میشه مرگ. یعنی در هر دقیقه ما هر کدام یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، 70 بار میمیریم و زنده میشیم. اگر خداوند این قلب رو بس، اجازه باز شدن نداد به این پژوهشگر، به این محقق، به این دانشمند، باز شد نبستش، و شرط اولش اینه که خداوند داره حیات میدهد بهت. ذات حق تمام سیستم های فکری و بدنی رو داره تنظیم میکنه، داره اینها خودکار اتوران کارشو انجام میده و تو هم داری تو آزمایشگاه خودت کار میکنی. از تو که نیست اینها، این کمال ها هم که از کماندار بیند اهل خرد. لذا جا دارد پسر ابی طالب بگوید الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه، حمد به تمام معنا ستایش از آن خداوندی است که آشکار کرد آثار سلطان خیش و جلال کبریایی خیش را. ما حیره، چیزهایی که متحیر میکند، ما حیره مقلل عقول من عجایب قدرته. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم یه آقایی رو من دیدم در لندن، یه پروفسوری بود، آلمانی بود، این رو مورچه تحقیق میکرد. گفت من 40 سال تحقیق من رو اونم یه نوع خاص مورچه، اونو که ما بهش میگیم مورچه سواری، اون مورچه های پابلند، من 40 سال رو مورچه تحقیق میکنم، تحقیقات من رو مورچه است و این دستاوردهای من از زندگی مورچه، حیال مورچگان مورس مترلینگ به یاد انسان میفته. بالاخره این کارهای من، این کارهای من، این کارهای من، و من تونستم تا حدی نزدیک بشم به اصوات مورچگان. اینی که قالت نملتون، علتی این که با من ملاقات داشت همین بود، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، سوره نمل در قرآن رو میخواست اطلاعاتی به دست بیاره که مورچه با سلیمان گفت چنین و اینها. میگفت من این امواج ارتباطی مورچه ها رو تونستم کشف کنم، اما متاسفانه ما کدیکشو نداریم، ما این کداشو نداریم که بتونیم رمز کد کنیم، کشف کنیم، بدونیم چی میگن اینها. ایناشو هیچ راهی برای دست آوردنش نداریم. یه عم صرف بشه که با یه مورچه انسان، اونم مورچه ای که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، فرض بفرمایید و عجیب است. بذارید ختم سخنم رو در اینجا به این قرار بدم. در خطبه 109 نهج البلاغه امیرالمومنین یه چیزی دارن که میگن سبحانک، بعد از اینکه مجموعه از صفات الهی کل شیء خاشع له کل شیء قائم به، همه چیز خشوع در قبال او دارد، قوام و قیام تمام پدیده ها به قیام الهی است، بعد به اینجا میرسد سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا تو چقدر فراتر از آنی که من بخوام شأن تو رو بفهمم، چقدر شأن تو بالاست. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، خدایا چه عظمتی دارد آن چه از خلق تو میبینیم. بس باید عزیز من، جان برادر، ما روز منظومه شمسی سولار سیستم زندگی میکنیم، بله ما کره زمینیم، حالا البته تو منظومه شمسی، حالا مثل این منظومه ما میلیونها منظومه وجود داره، مثل کهکشان راه شیری ما میلیونها کهکشان وجود داره. حالا تمام اینها رو که سرجم جمع بزنیم میشه 4% از کل کیهان، از کل کیهان، یعنی 96% میشه چی؟ دارک متریال، اونو که نشناختیمش، 96%. بله امام میفهمن سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، چه عظمتی دارد اون چه از آفرینش تو میریم، اما و ما اصغر، و خدای اونو که میبینیم، اونو که میشناسیم، تمام این مجموعه ها، ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، اینها در جنب قدرت تو هیچی هیچی نیست، تمام اینهایی که ما داریم میبینیم میشناسیم رصد میکنیم. و ما احول ما نرا من ملکوتک، تمام اینها خدای ملکه، و چه عظمت و هیمنه ای دارد ملکوت تو، که اگر کسی به ملکوت تو آشنا بشه و ببینه چه میشه ز ملک، تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهنما بکند، لنوریهو من آیاتنای پیامبر شود. و ما احقره، عجیبه، و ما احقر از آلکه فی ما قاب انا من سلطانک، خدا تمام اینهایی که داریم میبینیم چقدر حقیره، احقره اینه چی؟ چقدر حقیره و خورده در قبال اون چیزهایی که نمیبینیم و بهش دسترسی نداریم. و ما اسبق نعمه کف دنیا، و خدا چه کردی در این حال با این دنیای ما و با این حضور خودت و با این جلوات خودت در زندگی دنیا. امام فرمود ما حیر مقلل عقول من عجایب قدرته و رد خطرات هماه من نفوس ان عرفان کنه صفته، و خداوند با تسبیح خودش انسانها رو کنترل کرد از این که این خطورات ذهنی به دستکت بوسم به مالم پایکت نرود، به این سون سون نزنه، و حقیقت درست شناخت از او را از مسیر اولیاء و انبیاء و وحی و تنزیل و سخنان اولیاءش به انسانها آموزش داد. خب این من به خط اول خطبه خدمت دوستان بیشتر امروز نرسیدم، و انشاءالله که ادامه بحث رو محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون با حقیقت معرفت خودش بیش از بیش آشنا بگرداند و دلهای ما را منور به عظمت کلامش بفرماید. چون ایام متعلق به صدیقه طاهر است، فقط از باب توحید همین را عرض میکنم که در این بحث شب یک شنبه در قم در این 75 دقیقه این بحث را مطرح میکردم که چرا پیامبر میگوید فاطمه سیدت و نساء العالمین است. چرا؟ دلیل پیامبر چیه؟ سند پیامبر چیه برای این ادعا؟ این رو میگفتم اثبات میکردم 75 دقیقه. یه بعدش برای استشهاد به 4 وجهه علمی صدیقه طاهره، مسند فاطمه، مصحف فاطمه، ادعیه فاطمه، خطب فاطمی، این 4 رو توضیح میدادم در باب خطب به فدکیه اشاره کردم و اون قسمتی که حضرت اشاره میکنه الحمدلله خداوندی که جعل کلمتون جعل الاخلاص تعویلها
و زمن فی القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها.
ببینید این علی چرا باید فاطمه کف علی باشه؟ چرا بود این زن و شو بشن؟ چرا بود اینها تراز هم باشن؟ اونجا زهراء مرضیه همه مطالبی که عرض کردم یک هزارم اون دو جمله کوتاهش نمیشه. زمن فی القلوب موصولها، خداوند حقیقت توحید رو اخلاص قرار داد، فردا میگم اخلاص رو، و این اخلاص رو در جان و عمق اندیشه ها فرو برد، این فطرت توحیدی را. بعد حالا توضیحات، بعد و انار فی الفکر معقولها، و یه آتشی زد به جانها و اندیشه ها با آیات خودش و شواهد خودش در معرفی حضرت خیش، که دیگه بعد شروع میکنن صدیقه طاهری نکاتی رو بازگو میکنن. خداوند سبحان ما را به توحید علوی و توحید فاطمی بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. متشکرم از عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله.